مبتلا به در واقع دیابت هستن روده‌هاشون کمتر کار میکنه، تنبلتر میشن.
بهتر در مورد همون مبحث کلی عوارض گوارشی در بیماری دیابتی صحبت کنیم. مریضای دیابتی به خصوص در اون دورهایی که قند خوناشون اصلا کنترل نیست دچار عوارض گوارشی میشن، چون که وقتی قند خون کنترل نیست روی اعصاب کل بدن از جمله دستگاه گوارش تاثیر میذاره. حالا عوارضش چی میشه؟ شاید عارضش همون گاستروپارزی یا تنبلی معده هست، یعنی معده در این افراد خوب کار نمی میکنه. بنابراین این افراد دچار سنگینی سر دل میشن، غذا طولانی مدت توی معده‌شون میمونه، بوی بد دهان ممکنه پیدا بکنن، غذاشون میگن هضم نمیشه، و چون که معده‌شون کم کار میکنه به دنبال اون دچار ریفلاکس هم میشن، علامت ترشح ریفلاکس هم پیدا میکنن. این شایع‌ترین عارضه ایه که تو مریضای دیابتی میبینیم. حالا علاوه بر اون روی روده ها هم تاثیر میذارن، هم به صورت اسهال خودشون نشون میدن، هم به شکل یبوست. علت اسهالشون اینه که این افراد معمولا اون میکروبایی که مفید هستش در دستگاه گوارش جابجا میشه با میکروبایی که غیر مفید نیستن و بدن یه سری واکنشا نشون میده و باعث میشه که اسهال بگیرن. این افراد معمولا چون که به خصوص اونایی که دیابتای تیپ 1 دارن ممکنه با یه سری بیماری های دیگه مثلا سلیاک و اینا که حساسیت به پروتئینای گندم هستش به اونا هم داشته باشن که اونم خودش با خود اسهال و نفخ نشون میده، و در نهایت هم اگه که قندشون کنترل نباشه همونطور که اعصاب معده رو درگیر میکنه و تنبل میشن روی روده هم تاثیر میذاره، اعصاب روده هم در واقع اینها شل میکنن و باعث میشن که فرد دچار یبوست بشه. این عوارض کلی هست. حالا اینا روی دستا گوارشه. خود قند خون بالا اثر خیلی بدش روی کبده بیشتر. کسایی که قند خونشون کنترل نیست به خصوص در دیابت های تیپ 2 اینها با کبدهای چرب همراهی دارن.
درست.
و دچار عوارض کبد چرب و نارسایی کبد و اینا میشن که الان شایع‌ترین علت نارسایی کبد در خود ایران متاسفانه هم کبد چربه که درصد زیادی از افراد هم مبتلا به دیابت هم هستن همزمان.
خب پس این در مورد عوارض و دیابت و گوارش، اما نوبت هایی که دادیم اول نوبت این متن.
شماره 22.
بخواستم از دکتر سوال کنم، من زبونم اینقدر بار میبنده اصلا بعض موقع لایه میبنده، ولی من از اینکه نفس داشته باشم یا رفلکس داشته باشم چیزی متوجه نمیشم. خواستم ببینم چه کار باید بکنم. ممنون.
خب ممنونم دکتر پیشگر، بفرمایید.
این باردار شدن زبان اکثرا اتفاقا به علت ریفلاکس نیست، یعنی از معده اصلا اینقدر بالا نمیاد که باعث باردار شدن زبان بشه. باردار شدن زبان علتهای دیگه معمولا داره. یکیش بهداشت نامناسب دهان و دندان هست. کسایی که دندون خراب دارن مرتب مسواک نمیزنن میکروبای دستگاه حفره دهانشون عوض میشه و به مرور دچار حالا عفونت‌های قارچی، کاندیدیا و باردار شدن زبان میشه. این شایع‌ترین علتشه. علت بعدش مصرف سیگار و دود و در واقع دخانیات، ما بهش میگیم دخانیات هست که اون خودش باعث ایجاد باردار شدن زبان میشه. و یکی دیگه هم کمبود یه سری ویتامین ها و مواد معدنی مثل کمبود آهن و ویتامین B1، B6، B12 هم باعث باردار شدن زبان میشه. اینها رو باید بررسی بکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم. نوبت بعدی
شماره 23.
آسپرین بچه رو چه زمانی بخوریم که معده‌مون اذیت نشه؟
خب همونجور که قابل حدس بود نوبت در زمینه گوارش موضوعات مختلف گرفته شده که ما هم تونتون نوبت دادیم. بفرمایید دکتر پیشگر.
بله، آسپرین خب از دسته داروهای ضد التهابیه، بنابراین باعث زخم معده و اذیت شدن معده میشه. اگر کسی واقعا نیاز داشته باشه، قبلا میگفتن همه باید آسپرین بخورن، الان میگن نه، افرادی که در ریسک بیماری‌های قلبی عروقی یا سکته مغزی و اینا هستن آسپرین استفاده کنن چون عوارضی هم داره مثل خونریزی. بهترین زمان مصرف آسپرین زمانیه که شما معده‌تون باشه. مثلا نیم ساعت بعد از غذا استفاده بکنین عوارضش و تحملش کمتر هستش.
پس دیگه اونجوری نیست که بگیم بالا 40 سال همه آسپرین بچه بخوریم.
نه دیگه اون قضیه حذف شده،
کنسل اون قضیه. خب نوبت بعدی
شماره 24.
من 62 سالمه، 10 سال دیابت نوع 2 دارم، فشار خونم دارم، ولی هر دوشون کنترل شده است. فقط گاهی حالت تهوع دارم، میل به غذا زیاد ندارم، ولی گاهی هم که به ندرت پیش میاد خیلی علاقه به غذا دارم. دارو هم آوامید 2500 و دیابزید 36 میخورم، 30 و 60 میخورم. خواستم بدونم این بیمیلی به غذا چیه؟ قندم هم 170 ایوانتی 6.5.
خب ممنونم دکتر پیشگری. یکی از مشکلات خیلی از ما اینه که خیلی غذا دوست داریم، یعنی میل به غذا مون زیاد، ولی شو یه سوال در واقع از اون وری پرسیدن که البته گفتم از اوقاتم دوستان غذا بخورن. خب
ببینید ایشون قندش کنترل هستش ولی طولانی مدت دیابت داره، بالای 10 سال دیابت داره، بنابراین احتمالاً اعصابش در هر صورت درگیر شده. درسته قندشون کنترل ولی چون طول مدتش زیاده و دو دیابت هم هست، احتمالاً اعصاب دست و گوارشون درگیر شده و چون که علامتاشون خیلی خفیفه، فقط به شکل بی اشتهایی هست. اگه بی اشتهایی هستش که همزمان باهاش کاهش وزن نداره، به نظرم نیاز به بررسی ندارن. فقط اون دورهایی که بی اشتها هستن، سعی کنن غذای مورد علاقهشون و چیزایی مثل لیمو ترش که اشتها به غذا رو زیاد میکنه بیشتر استفاده بکنن.
آره دیگه، ما ترشی با غذا میخوریم بعد میگیم چرا انقدر زیاد خوردیم. ترشی آب لیمو سس و همه رو با هم میخوریم. خب نوبت بعدی.
شماره 25.
46 سالمه، هفته 6 روز ورزش میکنم سنگین، پدرم دیابت داره، انسولین تزریق میکنه. منم دو سه بار آزمایش دادم، قندم 105 بوده. الان مدت به اون گروه گفته قرص مترومین گلوکوفاژ 500 هر به یه روز در میان بخور برای حالت پیش دیابت. میخواستم اینم آیا خوبه، باید انجام بدم یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
خب ممنون از شما خانم دکتر. ورزش میکنم ولی یه سابقه دیابت داشتم.
درسته. ببینین افرادی که پیش دیابت دارن، یعنی ایشون در دست قرار دارن، به خصوص این که سابقه خانواده دیابت هم دارن، خیلی احتمال داره که در آینده دچار دیابت بشن. ولی در دوره پیش دیابت ما خیلی توصیه به مصرف داروهای ضد دیابت نمی کنیم. بله. فقط تغییر در سبک زندگی به این افراد توصیه می کنیم و مثلا هم کاهش وزن و رژیم غذاییشون رو رعایت بکنن، قند ساده استفاده نکنن، ورزش انجام بدن. اینها کافی هستش چون که قندشون بالا نیست، به نظرم الان نیازی به مصرف متفورمین فعلا ایشون ندارن.
بسیار خب دکتر، شما اینو شنیدین که 80% هیکل آدم تو آشپزخونه ساخته میشه؟ یعنی اینقدر غذا و در واقع مهمتره تا حتی ورزش کردن. خودت در واقع ورزش کردن میگن 80% باید برید آشپزخونه وزنتو درست کنی.
بله دقیقا. ببینید شما وقتی ورزش میکنی لاغر نمیشین.
آره.
و حتی ممکنه چاق بشین. چاق هم بشین چون که بعد از ورزش شما یه سری هورمونا در بدن افزایش پیدا میکنه، کالری استفاده میکنی، احساس گرسنگی سراغتون میاد و اگر رژیم درستی نداشته باشین چاق میشه. ورزش کردن اثرات دیگه داره. یکی این که بدن سازی وقتی شما انجام میدین، عضلات در بدنتون ساخته میشه. بنابراین اون متابولیسم پایه بدن میره بالا.
میره.
آره این خودش خیلی خوبه. و یکی این که وقتی عضله ساخته میشه، مقاومت به انسولین در بدن شکسته میشه.
بله.
یعنی از این طریقه که کمک میکنه. ولی اصلا فکرش هم نکنین که ورزش باعث کاهش
وزن. آره هیچ راه فراری از اون کم غذا خوردن وجود نداره. خیلی خوب. نوبت بعدی.
شماره 26.
خانم محسنی هستم که ریفلاکس دارم و قرص پنتوپرازول 20 میخورم، ولی باز هم ریفلاکس دارم، باید چیکار کنم؟ و این قرص رو باید ادامه بدم ندم؟
خب دکتر پیشگری، یکی از اون قرصای خیلی معروف کاهنده اسید معده، حالا اسمش هم آوردم، ولی خیلی همون همینجور میریم داروخانه خودمون میگیریم. توی نوبت‌های پیامکی هم چند نفر گفته بودن هر موقع معده‌مو درد کرد می‌خوریم، هر موقع درد نکرد نمی‌خوریم، چیکار کنیم با این قرص؟
ببینید این داروها به صورت بدون نسخه هم تجویز میشن، یعنی محدودیتی وجود نداره، اینکه بدون چون عوارض خاصی ندارن. شما اگه که اسید معده‌تون زیاده و دچار عوارضش هستین، همون دوره دو هفته‌ای هم استفاده بکنین، این داروها کافی هستش. ولی اگه که دیدین یه شرایط خاصی وجود داره، مثلا این قرصا رو استفاده کردین و به درمان پاسخ ندادین،
بله،
یا اینکه تا قطعش میکنین دوباره دوچار عوارض این داروها میشین، در این صورت باید حتما به متخصص گوارش مراجعه کنه. مثلا این خانومی که داره مداوم این دارو استفاده میکنه، باید حتما زیر نظر متخصص گوارش باشه، چون که خود مصرف طولانی مدت این داروها باعث ایجاد یه سری عوارض میشه.
خیلی خب، میتونید نوبت پیامکی 30881، نوبت تلفنی 021-2265-2103 یادتون نره نوبت بگیرین. نوبت بعدی.
شماره 27.
من 61 سالمه، 12 سالم که فشار کنترل شده و قند کنترل شده، وزنم 61 ساله، پیاده‌روی هم میکنم، 175 قندم، ناشتا ایوانسی 7، آبومات 2500، دیابتیت 30 و 60 میخورم، استرس هم گاهی دارم، وقتی برای کاری عجله دارم خیلی لرزش دارم، همیشه سیرم، میل به غذا زیاد ندارم، آیا مشکل گوارشی دارم؟ باید جایی من مراجعه کنم؟
ممنونم، یه شرحال کامل هم گفتم بهمون. خب نظرتون چه دکتر پیشه؟
ببینید باید بدونید که ما سنمون که بالا میره نیاز بدن به مواد غذایی کاهش پیدا میکنه و میاد که تقریبا بعد از 40 سالگی هر 10 سال 20% نیاز مواد غذاییمون کمتر میشه. خب خیلی هم زیاده دیگه، مثلا یک آدمی بله. که تو سن 60 سالگیه تقریبا با یه آدم که مثلا زیر 40 ساله دو تا 20% میشه 40%، یعنی بعد غذاییشو با حذف بکنه
آره.
که بتونه به اون وزن مثل قبلش رو نگه داره. برای همین هستش که ما کلن وقتی بعد از 40 سالگی به مرور زمان اشتهامون کمتر میشه، به خاطر که نیاز بدن به اون مواد غذایی کاهش پیدا میکنه. حالا چه زمانی این مشکل سازه، چه زمانی نشون دهنده بیماریه؟ چون خود کاهش اشتها یکی از علائم خیلی از بیماری هاست، چه بیماری گوارشی چه بیماری غیر گوارشی، زمانی که با علامت دیگه باشه و مهمترینش هم کاهش وزن. اگر کاهش اشتهای شما با کاهش وزن همراه هست حتما باید مراجعه کنید. در غیر این صورت اگه دیدین وزنتون نرماله و سیستم فعالیتیتون هم مثل قبل هستش و مانع فعالیت‌های روزانه‌تون نمیشه، نه نیازی به بررسی ندارین.
لطفا پیشگر از سنی بعد دیگه اصلا آدم ها خیلی هم چاق نمیشن، یعنی توی وزنی میمونن دوران سالمندی، درسته؟
دورانی که سن خیلی بالا، یعنی بالای 70 سال 80 سال که میشه، بدن خب خیلی دچار تحلیل میشه
بله.
یعنی حتی بافت چربی هم تحلیل میره مهم. یعنی شما
بله. آدم سالمند خیلی لاغرم
بازشون. آره دقیقا آره. یعنی بافت چربی هم تحلیل میره، این افراد اشتها به غذاشون هم کم میشه، چون خب دستگاه گوارش هم به مرور زمان پیر میشه. و اون عملکرد قبلی رو نداره در هضم و جذب مواد غذایی و اینا باعث میشه که توی سن بالا افراد دچار کاهش وزن بشن.
پس همجور که پوستمون پیر میشه معده و روده و اینا هم پیر میشن دیگه. آره اینجوری همشه جوون و سرحالی سن. پس خانم دکتر توی اون سن لازمه که ما یه مقدار مواد غذایی در واقع با ارزش غذایی بالاتری بخوریم، درسته؟
دقیقا همینجوری هستش، یعنی افرادی که سنشون بالا میره اول که باید یه سری مکمل ها استفاده بکنن، چون که ممکن جذب یه سری مواد غذایی با مشکل مواجه بشه، مثلا ممکنه مدره حالت طبیعی اسید لازم رو نداشته باشه و جذب یه سری مواد مثل آهن و اینا در بدن مختل بشه. ویتامین B12 خیلی مهمه بله. این افراد با مکملای اینا رو استفاده بکنن و حتما یه مواد غذایی بخورن که پروتئین زیاد داشته باشن، چون در واقع حجم عضله خیلی مهمه واسه ما. درسته. اصلا میگن عصای پیری عضله است.
آره الان خیلی روی عضله دارن صحبت میکنن، این قابل توجه همین جوانان نوجوانان از الان هم عضله سازی کنه، هم غذای خوب بخورین برای دوران پیریتون یه ذخیره داشته باشین. خب نوبت بعدی
شماره 28.
من 42 سالمه، دیابت دارم نوع 2، گلوریپا میخورم هر روز، روز یه دونه، سرم خیلی درد میگیره. همچنین داخل کیسه صفرام یه دونه پولیپ دارم بزرگه. میخواستم اینا ببینم باید عمل کنم، چیکار کنم، راهنمایی کنید.
خب مثلا اون پولیپ صفرا این جز سوالای خیلی پرتکراره، چیکار کنم دکتر پیشکن؟
اکثر پولیپ های کیسه صفرا خوشخیم، اون نیاز نیستش که شما کار خاصی براشون انجام بدین. حالا چه مواقعی نیاز به جراحی داره؟ یکی پولیپ هایی که علامت داره، یعنی باعث ایجاد درد میشه، یکی پولیپ هایی که بزرگ هستن بالای 1-2 سانتی متر میشن و یکی پولیپ هایی که با سنگای کیسه صفرا با هم دیگه هستن، این افراد رو باید جراحی کنیم. وگرنه پولیپی که یه دونه باشه، کوچیک باشه، زیر 1 سانتی متر باشه، بدون علامت باشه، با سنگ همراه نباشه، نیاز نیست که کار خاصی انجام بدن.
خب اینا در مورد پولیپا، اما نوبت بعدی
شماره 29
937-834 گفته من 5 سال پیش رفتم پیش فوق تخصص گوارش، برای من تشخیص زخم عصب شر دادن و طول درمانم رو طی کردم و حالم خوب شده. الان چند ماه هست که دچار درد معده شدم، سوزش معده دارم جوری که نفسم بند میاد. این ممکنه دو سه روز پشت هم باشه یا یعنی اینکه گاه و بیگاه. آیا ربطی داره به زخم اعصاب یا نه و چی کار کنم؟ دکتر بفرمایید.
ببینید تنگی نفس و نفس بند اومدن معمولا از عوارض گوارشی نیست، مگر این افراد با ریفلاکس، علامتشون با ریفلاکس و ترش کردن همراه باشه و به دنبال ریفلاکس و ترش کردن دچار سرفه یا تنگی نفس بشن. بنابراین اگر این فرد علامت گوارشی همزمان مثل درد معده، ریفلاکس، ترش کردن نداره، نیاز به بررسی گوارشی نداره.
ممنونم. نوبت بعدی
شماره 30.
سوزش سمت راست پهلو علت چیه؟
خب یه سوال خیلی کلی بود دکتر، از دیدگاه گوارش بگیم.
بله ببین، سوزش های سمت راست پهلو علت های گوارشیش معمولا به دنبال بیماری کبد هستش و کیسه صفرا، سنگ های کیسه صفرا، پولیپ های کیسه صفرا، حالا توده های کبد، این ها هستن که برای ما مهم هستن و حتما باید این افراد یه سونوگرافی کبد و مجرای صفراوی انجام بدن. بعد از اون مشکلات روده، به خصوص روده بزرگ، مثلا توده های روده بزرگ ممکنه که دردای سمت راست ایجاد بکنه. سوم هم خود ریه تا خیلی پایین، یعنی تا قسمت سمت راست و پایین میاد، ممکنه که توده ها یا بیماری های ریه در قواعد ریه هم باعث ایجاد این قضیه بشن. ولی اکثر این دردهای سمت راست بدن غیر اختصاصی هستن و به دنبال دردهای عضلانی اسکلتی هستن، یعنی ما خیلی هم بررسی میکنیم و هیچ چیز خاصی هم برای این افراد پیدا نمیکنیم.
یعنی در واقع مثل همون که یه بار زیاد میشینیم، بعد میشینیم، بعد میخوابیم، عضلامون میگیره،
اضافه وزن دارن این افراد، اینها میتونه
باعث بشه. خب نوبت بعدی
شماره 31.
آقای مجید از تهران گفته اگر کولونوسکوپی رو بیشتر از دوبار انجام بدیم ضرر داره یا نه؟ خانم دکتر، این کولونوسکوپی اندوسکوپی خیلی ما میترسیم ازش. مثلا میشه با این کولونوسکوپی اندوسکوپی روده یا اینا پاره بشه یا اتفاقی بیفته؟
درسته. ببینید معمولا اندوسکوپی که نه، واقعا هن اندوسکوپی ما پارگی مری و معده و اینا نداریم، عوارض آنچنانی هم نداره، مگر اینکه مثلا یه کار خاصی بخوان انجام بدن، مثلا یه فرد یه توده ای داره، بعد بخوان با لیزر و دستگاه و اینا بخوان اون رو بردارن، خب آره که مثلا کار پیشرفت است. وگرنه اندوسکوپی معمول اینا نه، ولی توی کولونوسکوپی ممکنه که احتمال پارگی روده وجود داره. و اینکه حالا ایشون گفته که بیش از دو بار آیا دچار عوارض میشن، نه، ببین خود کولونوسکوپی آمادگیش و انجام دادن عوارض خاصی نداره و مشکلی هم برای دستگاه گوارش ایجاد نمیکنه. اگه لازمه ممکن مثلا یه مریضی حالا به خاطر یه توده داره، یه مشکل خاصی داره، ما مرتب این افراد رو کولونوسکوپی میکنیم که ببینیم مثلا مشکلشون برطرف شده یا نه.
با بیهوشی انجام میدین؟
بله بله با بیهوشی انجام.
با بیهوشی.
الان هر دو تاشو معمولا با بیهوشی انجام.
بیهوشی میدیم. کامل، اتاق عملی
نه،
یا
اتاق عملی نیستش. فقط یه دارویی که حالا زیر نظر متخصص بیهوشی بهش میدن، در حد یه خواب عمیق میشه که این افراد درد و احساس نکنن.
درسته. ولی بیهوشی اتاق عمل نیستن، خواب عمیق. آره.
کوتاه مدت.
کوتاه. نوبت بعدی.
شماره 32.
من دخترم 9 سالشه، این دستشوی بزرگش خیلی طول میکشه، یه هفته 9 روز. ما هستم ببینم چیکار بکنم. دکترم بردم همش میگن یه چیز ملین بخوره، مثلا روغن بادام، روغن زیتون. ما هستم ببینم چیکار بکنم.
خب دکتر پیشگر بفرمه.
ببین هر 9 روز یا 10 روز خیلی غیر طبیعیه و من توصیه میکنم که حتما به یه فوت تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنن و ایشون بررسی بشه، چون سنشون خیلی پایینه.
بله.
توی این افراد، یعنی اصلا یبوست در سن بچگی اگر اتفاق بیفته معمولا تا بزرگسالی میمونه.
درسته.
برای من توصیه میکنم که اول که متاسفانه الان به خاطر تغییر سبک زندگی بچه‌ها
بله.
همه پای گوشی میشینن، سبزیجات و میوه‌جات نمیخورن، اصلا تحرک،
بله، تحرک اصلا ندارن، اصلا
یوبوست خیلی زیاد شده در این بچه‌ها.
آره.
ولی من چون که ایشون هر 10 روز یه بار دفتر توصیه می‌کنم حتما به متخصص گوارش اطفال مراجعه کنم.
خیلی خب، یک دقیقه دکتر پیشگر رو به دوربین ساختمان پزشکان یه نکته طلایی در رابطه با سلامت گوارش به اون بگیم، بفرمایید.
دستگاه گوارش ما از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، از معده، معده و روده. همه اینها باعث میشن که شما وقت غذایی استفاده میکنین سیستم گوارش ما هضم بکنه و اونا رو جذب بکنه و تمام سیستم بدن برای ادامه حیات وابسته به سیستم گوارش هستن. بنابراین اگر که شما میخواین بدن سالمی داشته باشین، حتما باید به سلامت دستگاه گوارش شما خودتون اهمیت بدین. مهمترین نکته اینه که یکی این که غذاهایی که غیر مفید هستن، مثل حالا گوشت‌های فراوری شده، مواد غذایی که چربی‌های زیادی دارن، چیزایی مثل چای و قهوه، غذاهایی که زیاد بهشون نیترات و نگهدارنده ها زده میشه، اصلا استفاده نکنین. و دومی که حتما ورزش بکنین. خود ورزش باعث میشه تحرک دست و گوارش بیشتر بشه، هضم مواد غذایی بیشتر بشه. با رعایت این موارد دست و گوارش سالمی دارین و در نتیجه بدن سالمی هم خواهید داشت.
خیلی ممنون و متشکرم دکتر الهام پیشگر، سپاسگزارم از شما خانم دکتر، متشکرم. خب ممنون از همه شما، مراقب سلامتیتون باشین و خدا نگهدار.
با لبخند دنبال راهکار باشی.
راهکار.
چون پولش رو میدیم میتونیم هر چقدر خواستیم مصرف کنیم؟ حدوداً یک روب درباره این حرف میزنیم که چون قبض ها رو پرداخت میکنیم و پولش را میدهیم میتوانیم هر چقدر خواستیم مصرف کنیم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم. وقت بخیر میگم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری،
سلام علیکم،
و مهدی استاد احمد،
سلام عرض ادب و احترام.
و موضوع این برنامه‌مون از یه موزه قدرت همینی که هست دیگه، پولشو دارم میدم.
آها.
و خیلی همون دیدیم و شنیدیم که به یه نفر میگه که آقا الان مثلا یه ذره کمتر مصرف کن، آب حالا یا گاز، هرچی پولش رو میدم. این پولش رو میدم، میخوایم از چند تا زاویه امروز بهش بپردازیم.
من یه زاویه بپردازم که یادم سالها پیش اولاش که تلفن همراه اومده بود، وقتی آدم به کسی زنگ میزد از 5-6 دقیقه که حرف آدم بیشتر میشد، گفتگو بیشتر طول میکشید، طرف اونور خط میگفت خب دیگه قطع کن دیگه، پول تلفنت زیاد میشه.
آره، یا مثلا میگفت نه قطع کن من بزنم،
یا بعد پول تلفن خودش زیاد میشد.
ولی به هر حال زیاد میشد،
پول تلفن زیاده.
گفتی چون پولشو میدیم پولشو
دوست داری
نمیدیم، پولشو میگیرن.
خب بالاخره تو دیگه
من مشترک خوش حسابیم، سال هاست دارم همه قبضامو میدم، یا مثلا خط تلفنم 20 ساله که به اسمم و این حرفا، دو روز یادم میره یه جایی مثلا گرفتار بودم نتونستم. مشترک گرامی، ببین مشترک اینجوری نمیشه، یه طرفت میکنم قطع میام بعد تو قطع میکنم. نه لحن پیامکه اینجوریه،
مرحله ای رسیده که لحن اون طرف هم فهمیده باشه کلمه.
نه آخه خب آدم ناراحت میشه دیگه، حالا یه عمر قبض به موقع دادم، یه بار یادم رفته چیکار کنم.
نه میگه اون که وظیفته.
نه وظیفمو یادم رفته چیکار
کنم. حالا تو که به همچین مقامی رسیدی فهمیدی اونی که نوشته خانم بوده یا آقا؟
نه در این حد
اینی که تو گفتی ولی مشخص. ببین مشترک گرامی،
برای من یه بار یه پیامک اومد که اینجوریده نشد که شرکت چیچیه فلان اینجوری.
آره اینو یه آقا نوشته.
پس بنابراین این که میگی ما قبضو میدیم که قبضو میگیرن.
خب ولی بالاخره تو هم مساعدت میکنی، همکاری.
بله بله بله،
مساعدت میکنی.
آره دیگه، تو مساعدت نمیکنی،
من پرداخت
میکنی.
ولی حالا اینی که داری میگی اصل ماجرا رو بهش جواب ندادی.
بله تغییری درش ایجاد نکرد.
چه میگیرن چه خودمون پرداخت میکنیم، بالاخره استدلال اون بابایی هم که داریم بهش میگیم و اینجوری جواب میده همینه، میگه بالاخره دارم پولش رو میدم دیگه، پرداخت کننده منم.
اینجا این نکته وجود داره. ببین مثلا تلفن همراه یا ثابت، شما هر چقدر استفاده کنی، هیچ کس تا حالا دیدی مثلا جای زیرنویس برن همشهری گرامی
اینقدر حرف نزن؟
آره مثلا کمی در مکالمات خود صرفه جویی کنه.
من اون وقتی گفت نمیدونم 20 نفر 30 نفر منتظرن ببندی، فکر کردم منظورش تماسای منه.
نه آب
12 نفر منتظرن ببندی،
اون بیلبوردای آب.
نه اون آب.
آره آها. چرا اینو نمیگن؟ چون تلفن چیز تمام شدنی نیست. تو هر چقدر استفاده بکنی، هم دستگاه ها هست، هم یه برنامه‌ریزی مصرف می‌کنه. چی
جملهش اینجوریه که تلفن هست
هست
دیگه، ادامه
داره دچار کمبود تلفن نمیشه.
تلفن هست.
چرا یه سالایی که شبکه‌های اجتماعی نبود و مردم سر مثلا شب یلدا یا سال تحویل به هم پیامک میدادن، میگفتن اون لحظه پیامک ندین که شلوغ نشه، که پیامک ها بره که تماس بتونیم بگیریم.
آها شبکه دچار اختلال نشه.
اختلال نشه. ولی میخوام بگم چون که اتفاق خاصی نمیفته و دچار کمبود تلفن نمیشی،
یا اصلا بگو دچار اختلالم شد اتفاق عجیبی نمیفته. آره.
اونو نمیگن.
خیلی حیاتی نیست.
آب و برق و گاز، چون که
الان گاز مایه حیات دیگه. نه
بله،
نه گاز حیاته.
نه مایه
مایه
حیات.
اگه مثلا مایه کوفته مگه مایه؟
مایه ماکارونی
مگه مایه نون مایه آبشو زیاد بریزید تقریبا نیمه جامده
دیگه. نباید زیاد بریزی. نکته اینجاست
ولی وقتی که گاز قطع میشه گاز میشه دیگه جامد دیگه گاز نیست.
من 5 دقیقه نصف جمله رو دارم میگم میگم آب و برق و گاز چون منابعش محدوده ربطی نداره پولشو میدیم پولشو نمیدیم. حتی اگر قیمتا مثلا فرض کنیم که بدون یارانه باشه
سر قیمت به فلک
سر به فلک بازم به حال زیاد مصرف کنیم درسته خودمونم آسیب میبینیم ولی
آسیب جمعیه
جمعیه ممکنه کم هم بیاد. همین
اندر حکایات در حکایات حکایات یا